پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی پر از مهر و دوستی از کرانه های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امیدواریم در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، خوش و خرم باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه 12 تیر ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 3 ماه ژوئیه 2019 میلادی. بخش هایی که در این پیام دوست تقدیم شما خواهیم کرد شامل برنامه های به سوی دنیای بهتر، لحظه ها و اندیشه ها و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. به خاطر داشته باشید که همیشه و مشتاقانه منتظر پیام های شما هستیم، با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، اولین برنامه‌ای که در پیام دوست امروز خواهید شنید بخش تازه‌ای است از مجموعه به سوی دنیای بهتر. با هم بشنویم.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدواریم هر کجا که هستین ایام به کامتون باشه. سهیل مهاجری هستم. من و همکارانم خیلی خوشحالیم که فرصتی دست داد که با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامه به سوی دنیای بهتر در خدمت شما دوستان عزیز باشیم و به بررسی مسائلی پیرامون تعلیم و تربیت توی جامعه امروز بپردازیم. تو این قسمت از برنامه‌مون می‌خوایم در رابطه با فرزند سالاری و مشکلات و تبعاتی که در پی داره با هم صحبت کنیم. با ما همراه باشید. وقتی به خانواده‌های سنتی که سیستم پدر سالاری تو اونها حاکم بود فکر می‌کنم، می‌بینم تنها چیزی که اونجا مطرح نبوده مسئله حقوق فرد به عنوان یه انسانه. برابری و عدالت توی اون خانواده ها اصلا معنایی نداشت بیشتر وظیفه یه فرد مطرح بود، نه حقوق اون به عنوان یه انسان و یه شهروند. پدر مرکز قدرت و حکم فرمایی بود و اون تعیین میکرد که هر کدوم از اعضای دیگه چه وظایفی باید داشته باشن. با خودم فکر کردم چه خوب شد که ما توی اون سیستم بزرگ نشدیم، چون اصلا نمیتونستم اون شرایط رو تحمل کنم. ولی بالاخره باید یه سیستمی پیدا میکردم که بتونم بر مبنای اون خانواده خودم رو طراحی کنم. به این فکر رسیدم که فرهنگ امروز غالب بر خانواده ها رو مورد بررسی قرار بدم. بنابراین رفتم و شروع به خانش جامعه دوروبرم کردم. حالا قبل از اینکه نتیجه تحقیقاتم رو بگم، دوست دارم شما هم به من کمک کنید و نظراتتون رو در مورد سوالی که توی ذهنم ارائه بدین تا به گوش شنونده های عزیز ما هم برسه. سوال اینه که تکنولوژی یا مدرنیته چه تأثیری روی روابط اعضای خانواده گذاشته و اگه همینطور ادامه داشته باشه، اتحاد و انسجام و تربیت رو در آینده ی خانواده ها چطور ارزیابی میکنید؟ با هم میریم تا نظرات شما دوستان عزیز رو بشنویم.
تکنولوژی به نظر من چیز خیلی خوبیه، ولی خب در حال حاضر چون که درست هدایت نشده بین اعضای خانواده سردی به وجود آورده. اگه ادامه پیدا کنه، اگه توی مسیر درستش ما قرار بدیم، یعنی فرزندی که تازه وارد خانواده میشه رو توی مسیر درست بندازیمش که چجوری از تکنولوژی استفاده کنه، مسلماً این سردی بین اعضای خانواده کمرنگ‌تر میشه. به تلاش خودمون هم بستگی داره، ولی در حال حاضر در جهان امروز خب یکم روابط سردتر کرده، ولی خب خوبیای خودش هم داشته که طرف یه شهر دیگه است، اون یه شهر دیگه یا کشور دیگه است، ولی میتونه ارتباط برقرار کنه. این اتحاد رو یعنی برقرار می‌کنه اگه از جهت درستش این تکنولوژی استفاده بشه. منتها هر چیزی که آدم بخواد از توش غرق بشه و استفاده نادرست ازش بکنه مسلماً تأثیر منفی داره.
به نظر من خود تکنولوژی هیچ مشکلی نداره. از اونجایی که افراد فقط از بیرون قضاوت میکنن، تکنولوژی رو دلیل دوری‌ها و نبود صمیمیت‌های بین افراد میبینن. اما در اصل مشکل در روح روان انسان هاست که به هر دلیلی سرگرم بودن در دنیای مجازی و استفاده دیگر از تکنولوژی رو به ارتباط با افراد دورش رو ترجیح میدن. ولی در واقع تکنولوژی میتونه خیلی مفید و کمک کننده باشه، البته اگه در راه درست و تعادل درش حفظ بشه. که البته قبل از اون بهتره که انسان علت وابستگی خودش رو به تکنولوژی پیدا کنه و بعد تعادل رو در خودش ایجاد کنه. بعد تعادل در کارهای دیگه هم به خودی خودش به وجود میاد.
تکنولوژی و مدرنیته هم میتونه راهگشا باشه، هم میتونه مخرب باشه. راهگشا برای زندگیاییه که از یک اصول رفتاری صحیح برخوردارن. یعنی روابط خانواده بسیار اصولی و بر مبنای محبت و دوستی و همدلیه و این تکنولوژی تازه یه جورایی کمک میکنه وقتی بیشتری رو کنار هم بذارن برای دستیابی به یه چیز جدید و نو. ولی برای زندگیایی که اصول رفتاری صحیح حاکم نیست و ظاهرا زیر یه سقف زندگی میکنم، این تکنولوژی میتونه مخرب محسوب بشه، چون هر کدوم به روزمرگی خودشون مشغول میشن و هر روز بیشتر از هم دیگه دور میشن.
من ناراحت بودم که چرا پدرها باید حکومت کنن، ولی الان میگم قربون همون پدرها برم. باز لااقل یه نفر حرف اول آخر رو میزد. ولی امروز توی خانواده ها فرزند سالاری رواج پیدا کرده و پدر و مادر گوش به فرمانن ببینن بچه ها چه تصمیمی میگیرن. البته ناگفته نمونه که برداشتای اشتباه از بعضی از متدای روانشناسی هم توی این اتفاق بی تأثیر نبوده. توی اکثر خانواده ها دیدید که دست بچه های کوچیک موبایل هست و قبل از اینکه سواد خوندن و نوشتن یاد بگیرن، دارن از فضاهای مجازی گوشی ها کارتون میبینن و بازی های کامپیوتری انجام میدن. البته این کار فایده هایی هم برای بزرگترا داره. اولا اینکه اونا رو از شر نقنق بچه ها راحت میکنه و دوم اینکه یه فراغتی به اونا میده که با خیال راحت توی همون فضاهای مجازی به دنبال برنامه ها و خواسته های خودشون باشن. قدیما شب که میشد لااقل همه خانواده دور هم جمع میشدن و از صحبت ها و تجربیات بزرگترا میشنیدن یا از داستان های شعرا و نویسنده های بزرگ بهره میبردن. ولی امروز چی؟ ظاهرا اعضای خانواده با هم هستن، ولی در اصل هر کسی سرش تو موبایل خودشه و تو عالم خودش سیر میکنه. در واقع ارتباط فیزیکی و عاطفی خانواده اگه نگیم صفر ولی به پایین ترین حد خودش رسیده. وقتی که این ارتباط کم بشه قطعاً تأثیرات تربیتی و عاطفی هم به حداقل خودش میرسه. و اون وقته که فرزندان ما از جایی که بیشترین زمان رو درش میگذرونن بیشترین تأثیر رو میگیرن و در واقع تربیت فرزندانمون میفته به دست ارباب تبلیغات که توی فضاهای مجازی هستن و اونا بچه هامونو اون جوری تربیت میکنن که خودشون میخوان و ما دیگه هیچ کاری ازمون ساخته نیست. لطفاً به من کمک کنید تا بفهمم بالاخره چه خانواده‌ای میتونه الگوی یه خانواده موفق باشه. نظرات خودتون رو حتماً برای ما ارسال کنید. دوستان عزیز، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید. شما میتونید این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی، تلگرام و ساندکلاد پرشین BMS دنبال کنید و از همین طریق هم با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
با رادیو پیام دوست همراه هستید و برنامه این هفته به سوی دنیای بهتر رو شنیدید. در ادامه پیام دوست امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و برنامه ها رو ادامه بدیم.
من برام سرم که سر برآورم برون به من بگو عاشقی برفتن است بگو که ره کجاست گریزم از سکون تو خانه آخرین چگونه بگذرد با تو دل مرا به شهر تازه میبرد روزی دگر در آتشی سالی دگر به خاموشی بار دگر فراموشی سکوت سینت بغض همه دینت با یاران روزی دگر در خاموشی بار دگر فراموشی ای جانم.
همراهان خوب ما، همچنان شنونده برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید. در این ساعت شما رو به شنیدن بخش کوتاهی از مجموعه لحظه‌ها و اندیشه‌ها دعوت می‌کنم.
لحظه‌ها و اندیشه ها. یه روزی، یه وقتی، یه جایی سر دوراهی گیر میکنیم و در جواب سوال آشنایی یا دوستی یا همکاری بین راست فتنه انگیز و دروغ مصلحت آمیز بالا و پایین میپریم. هی مدام نیروی وجدان از درون قلقلکمون میده که صادق باشیم، و از طرف دیگه شاید شنیدن دروغ شیرین ما از راست تلخ برای طرف مقابل لذت بخشتر باشه. شاید توی اون لحظه از مو باریکتر ان نجات و فصدق چراغ راهمون باشه. حتما این کار رو بکنین، اون وقت میبینین که چه احساسی داری.
لحظه ها و اندیشه ها برنامه بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. بعد از لحظاتی موسیقی توجه شما رو به یک اعلامیه جلب می کنم و بعد از اون هم با خبرنگار و خبرهای این هفته همراه خواهیم شد. شنوندگان عزیز، به اطلاعتون برسونیم که از روز چهارشنبه 19 تیر ماه تا روز چهارشنبه 26 تیر ماه شما میتونید تماشاگر فیلم مستند The Gate یا سید باب از دو تلویزیون ماهواره‌ای اندیشه و پارس باشید. فیلم مستند سید باب با برگردان فارسی از تلویزیون اندیشه روزهای چهارشنبه 19 تیر ماه ساعت 12:30، پنجشنبه 20 تیر ماه ساعت 21:30، جمعه 21 تیر ماه ساعت 12:30، سه‌شنبه 25 تیر ماه ساعت 22:30 و چهارشنبه 26 تیر ماه ساعت 12:30 به وقت تهران پخش خواهد شد. این فیلم از تلویزیون پارس روزهای چهارشنبه 19 تیر ماه ساعت 16:30، شنبه 22 تیر ماه ساعت 16:30، یک شنبه 23 تیر ماه ساعت 18:30، دوشنبه 24 تیر ماه ساعت 18:30 و چهارشنبه 26 تیر ماه ساعت 16:30 به وقت تهران پخش خواهد شد. ضمناً توجه داشته باشید که از امروز چهارشنبه 12 تیر ماه فایل تصویری فیلم مستند سید باب بر روی همه شبکه‌های اجتماعی پرژن بی ام اس در دسترس شماست و شما میتونید اون رو به طور رایگان دانلود کنید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، اگر آماده هستید با هم سری بزنیم به اتاق خبرنگار. خبرنگار. همراهان خوب خبرنگار، با خوش آمد به شما، نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه به میهمان این هفته خبرنگار خوش آمد بگیم و گفتگویی رو پیرامون موضوع بخش گزارش ویژه برنامه آغاز کنیم، نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. تلاش مامورین اداره اماکن کرج برای پلمپ مرکز نگهداری سالمندان بهائی در گلشهر کرج و احضار مدیریت این مرکز به دادستانی. شهروندان بهائی صوفیا مبینی به 10 سال حبس و نگین تدریسی به 5 سال حبس محکوم شدند. و خانواده 8 فعال محیط زیست که از اواخر بهمن ماه 1396 خورشیدی در بازداشت موقت به سر میبرند، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی آنان شدند. در این نامه بارها به ارعاب، شکنجه و تهدید فعالان محیط زیست زندانی اشاره شده و اینکه در طی مدت بازداشت بارها اتهاماتشان بدون ارائه مدرک تغییر کرده است. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما مونا فاندیشن یا بنیاد مونا اخیراً سالگرد 20 سالگی تأسیسش رو با برپایی مراسمی پرشکوه در شهر سیاتل در ایالت واشنگتن جشن گرفت. بنیاد مونا بنیادی است غیر انتفاعی که با حمایت از پروژه‌های خودجوش و بنیادی برای آموزش کودکان و توانمندسازی دختران و زنان، تأثیر چشمگیری در تحول جوامع انسانی در نقاط مختلف جهان داشته. پروژه‌هایی که با حمایت از مراکز آموزشی خدمات شایانی را به اقشار محروم جامعه ارائه میده. مدارس و مراکز آموزشی که با تمرکز در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری در شکوفایی استعدادها و تکمیل مهارت‌ها نقشی مؤثر دارند. در مورد پیشینه بنیاد مونا، اهداف این بنیاد و فعالیت‌های گسترده‌ای که در نقاط مختلف دنیا داره، گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با خانم سیما ربانی مبینی از اعضای هیئت مدیره بنیاد مونا که سال‌هاست با این بنیاد همکاری دارند. با هم به خانم سیما ربانی مبینی خوش آمد می‌گیم و گفتگوی امروز رو آغاز می‌کنیم. خانم سیما مبینی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. سپاسگزارم از این که دعوت من را قبول کردین و در این برنامه با ما هستین.
خیلی ممنون هستم از دعوتتون و به تمامی شنوندگان شما در سراسر دنیا درود میفرستم.
خیلی ممنون از شما. قبل از اینکه وارد صحبت‌های مفصلی در مورد فعالیت‌های بنیاد مونا بشیم، اگر ممکن است شما خواهش بکنم یه مقدار در مورد پیشینه بنیاد مونا برای شنوندگانمون بگید. این ایده برپایی چنین بنیادی از کجا اومد و اینکه بنیاد مونا چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
بنیاد خدماتی مونا در سال 1998 میلادی توسط 2 خانم در امریکا، زمانی که به یک کنفرانس توسعه اقتصادی و اجتماعی رفته بودند و شانس اینو داشتند که با یک مدرسه‌ای که در کشور پاناما که در امریکای مرکزی هست ملاقات کنند، این فکر در مغز اینها به وجود آمد که چرا ما نتونیم خدمت بکنیم از طریق کمک به این مدرسه. هدف این بنیاد در طول سالها فرم گرفت و شکل گرفت. هدف این بنیاد همکاری با پروژه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و تعلیم و تربیت در سراسر دنیا هست و این پروژه‌هایی هستند که از طریق قشر مردم جامعه آغاز شدند، حمایت مردم جامعه رو دارند و اینها علاوه بر این که تعلیم آکادمیک به دانش آموزان میدن، همینطور یک المان تربیت اخلاقی و خدمت به جامعه رو در خودشون دارن. یکی از مهمترین شرایط این پروژه هایی که ما حمایت میکنیم این هست که تمام این پروژه ها یک قسمتی از فعالیتشون برای توانمند کردن و تعلیم دادن به دختران و زنان هست. و شاید یکی از تفاوت‌های بنیاد مونا با بسیاری از سازمان‌های خیریه خیلی خوب در دنیا همین باشه که هدف بنیاد مونا فقط این نیست که برن و به یک گروهی پول بدند و یا اینکه سیستم‌های غربی رو وارد کشورهای دیگه بکنن، بلکه بنیاد مونا اعتقاد به این داره که تمامی اشخاص دنیا فارغ از پیشینه‌های متفاوت، اعم از دین، ملیت، نژاد، جنسیت، همه قادر به این هستند که عامل و تصمیم گیرنده توسعه برای جامعه خودشون باشن. یعنی بنیاد مونا به عنوان همکار با این پروژه ها همکاری میکنه و این پروژه ها در این حالی که به طور مداوم گزارش فعالیت هاشون رو به بنیاد مونا میدن و از طریق بنیاد مونا ملاقات میکنن در مورد کارهاشون، بنیاد مونا هیچ وقت در برنامه ریزی سی و کاری اینها دخالت نمیکنه، به خاطر اینکه ما اعتقاد داریم که هر ملتی، هر گروهی خودشون بهتر میدونن که چگونه میتونن عاملی برای توسعه جامعه خودشون باشن. و البته بنیاد مونا به یاد یک دختر 17 ساله بهایی به نام مونا محمود نژاد تأسیس شد که عشق به تعلیم دادن به کودکان رو داشت و به خاطر این عشق و به خاطر اعتقادش به دیانت بهایی در شیراز به دار آویخته شد.
خیلی ممنونم. در مورد این پروژه ها بیشتر برامون بگید، اینکه چه تعداد پروژه هست در حال حاضر و در طی این 20 سال چند پروژه رو بنیاد مونا حمایت کرده و اینکه در چه مناطقی در دنیا این پروژه ها فعالیت میکنند.
در حال حاضر بنیاد مونا 14 پروژه رو در کشورهای هایتی، پاناما، هندوستان، سیرالیون، مغولستان، برزیل، مکاو که در چین هست، گامبیا، ویتنام و امریکا حمایت میکنه. البته در سالهای پیشین هم پروژه های بیشتری رو ما حمایت کردیم، مثلا در کشور تانزانیا، در کشور سوازیلند، در کشور هندوراس، یک پروژه دیگر در کشور پاناما، که البته این پروژه ها زمانی که خودکفا شدند از بنیاد مونا خواهش کردند که دیگه حمایتشون نکنه.
و وقتی که شما تصمیم میگیرین که یک پروژه ای رو حمایت بکنین، اولین اقدام رو کی میکنه؟ شما خودتون دنبال مراکز آموزشی یا مدارسی میگردین یا اینکه نه این تقاضا از طرف اونها به بنیاد مونا ارسال میشه؟
بله، تا به حال تقریبا تمام پروژه هایی که ما ازشون حمایت کردیم از طریق اشخاص مختلف که ما اطمینان داریم بهشون و سازمان های مختلف به ما معرفی شدن. و البته ما پیش از اینکه تصمیم بگیریم، یعنی هیئت عامله تصمیم بگیره، اولین اقداممون این هست که یک سفری به این پروژه ها میکنیم، باهاشون ملاقات میکنیم، مطمئن میشیم که اونها شرایطی رو که بنیاد مونا داره برای اینکه پروژه رو حمایت بکنه، اینها واجد اون شرایط هستند و بعد تصمیم میگیریم که میتونیم اونها رو حمایت بکنیم یا نه.
خیلی ممنون. وقتی که صحبت از حمایت میکنیم، این حمایت دقیقاً به چه فرم هست؟ آیا فقط حمایت مالی منظور هست یا اینکه نه، این حمایت ابعاد متفاوت و مختلفی داره؟
میتونم بگم که بیشتر حمایت مالی هست و دوباره تأکید میکنم بر اینکه به هیچ وجه ما روش‌های خودمون رو، یعنی روش‌هایی که مثلا در کشور امریکا هست، به این پروژه ها تحمیل نمی کنیم و وارد نمی کنیم.
منظورتون روش‌های آموزشی هست؟
روش‌های آموزشی، یعنی مثلا ببینید، یک اشکالی که شاید در دنیا وجود داشته و داره این هست که کشورهای غربی به هر نحوی روش‌های خودشون رو تا حدی تحمیل کردند به کشورهای دیگه و مثلا حتی از طریق تکنولوژی. و یکی از اشکالات این هستش که وقتی این تصمیم‌ها از طریق اشخاص محلی و قشر جامعه گرفته نشده باشه و حمایت قشر جامعه رو نداشته باشه، بعد از اینکه این اشخاص خارجی از این کشورها میرن بیرون، پروژه ها از بین میره. یعنی واقعا این یه چیزی هست که ثابت شده. در نتیجه برای همین هست که ما تأکید بسیار داریم در اینکه تمام روش ها، تمام دروس تعلیمات به بچه ها توسط افراد محلی ترتیب داده شده باشه. در نتیجه ما بیشتر کمک مالی میکنیم. البته در مواقعی اشخاصی هستند که خواستن که به عنوان داوطلب در بعضی از این پروژه ها خدمت بکنند که ما این رو عوامل تسهیلش رو ایجاد کردیم از طریق تماس با این پروژه ها.
در مورد سایز این پروژه ها از شما بپرسم، در حقیقت در هر پروژه چند نفر، حالا از دانش آموز تا مربی و تعلیم دهنده، فعالیت میکنن؟
بله، خب البته سایز هر کدوم از این پروژه ها متفاوت هست. یعنی بعضی هاشون شاید 200 تا 300 دانش آموز دارن و به همون نسبت تعداد معلم ها باشه. بعضی هاشون هستن شاید 20,000 نفر. ولی کلن به طور تخمینی آماری که ما از سال 2018 داریم این هست که در پروژه هایی که بنیاد مونا حمایت میکنه بیش از 100,000 دانش آموز تعلیم میگیرن که 97% اونها دختران هستن. البته باز این هم در پروژه های مختلف متفاوت هست. اکثر پروژه ها لااقل 50% دختر هستن، بعضیاشون بیشتر، بعضیاشون همه دختر هستن. حدود 4,000 معلم تعلیم دیدن در این پروژه ها و مشغول کار هستن. حدود بیش از 4,000 پدران و مادران در این پروژه ها تعلیم گرفتن. این پروژه ها بیشتر از 800 تا پروژه های خدماتی خودشون ایجاد کردن در محل خودشون. نزدیک به 3,600 مدارس دیگر رو اینها بهشون خدمت کردن. حدود بیش از 2,500 جوامع محلی از طریق این پروژه ها بهشون خدمت شده و به طور غیر مستقیم میشه گفت که بیش از 400,000 نفر تحت تأثیر این پروژه ها قرار گرفتن.
در مورد تأثیر این پروژه ها بر کل جامعه ای که این پروژه ها در اونجا برپا میشن از شما بپرسم و اینکه زندگی افرادی که به نوعی با این پروژه ها همکاری داشتند چگونه تغییر کرده؟
بله، بسیار سوال خوبی هست و من همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، تقریبا تمامی پروژه هایی که بنیاد مونا حمایت میکنه یکی از فعالیت های اساسیشون توانمند کردن و قدرت تحصیل دادن به دختران و زنان هست و اثری که این مسئله در بسیاری از این پروژه ها داشته، انقدر نمونه های بارزی در مورد توانمندی دختران در نقاطی که شاید از نظر ظلمی که به زنا میشه واقعا چشمگیر هست. به عنوان مثال من میتونم دو پروژه‌ای که در هندوستان ما حمایت میکنیم، که هندوستان کشوری هست که میزان ظلم به زنان، میزان ازدواج‌های بچه‌ها، دختران بسیار کوچک از تمام دنیا بیشتره و همینطور تبعیضی که به دخترها وارد میشه. و این دو پروژه‌ای که در هندوستان ما حمایت میکنیم که یکیشون انستیتوی بارلی برای توانمند کردن دختران قبیله‌ای در این دور در هندوستان هست، دخترانی که از پایین ترین کست های هندوستان هستند، پایین ترین قبیله های هندوستان هستند، که اینها فقط از طریق اینکه 6 ماه تا 1 سال میان در اینجا اول سواد آموزی میشن و یک حرفه‌ای میآموزند و اینها به قبیله های خودشون برمیگردند و نه تنها ناناوری برای خانواده هاشون شدند، بلکه عامل تغییر و توسعه برای افراد دیگر در جامعه خودشون شدند. و این که از طریق درس هایی که آموختن باعث توانمندی زن های دیگه در قبیله خودشون میشن. و همینطور پروژه دیگه‌ای که در هندوستان هست به نام Study Hall Foundation، اینها به دختران باز در سطح‌های بسیار کست‌های بسیار پایین و همینطور در قبیله‌ها حقوق خودشون رو آشنا می‌کنن و نه تنها حقوق خود دخترها رو به دخترها یاد میدن، بلکه خانواده‌ها رو در این مورد بهشون تعلیم میدن که آزار و اذیت به دخترها نکنن و اینها بسیار موفق هستن در این سطح. حالا این یک نمونه کوچک از دو پروژه هست، ولی نمونه های بسیار هست که چگونه این دانش آموزایی که در این مدارس تحصیل میکنن در سراسر دنیا عوامل خدمت در جامعه خودشون میشن و این هم قسمتی از اون مسئله تربیت اخلاقی و روحانی هست که این پروژه ها دارند. یعنی نه تنها این بچه ها فکر توسعه خودشون رو می کنند، بلکه یاد می گیرند که عامل خدمت در جامعه خودشون باشند.
در مورد در حقیقت دستاوردهای این بنیاد در طی 20 سال گذشته اگر بخوایم یک خلاصه‌ای رو توصیف بکنیم، شما این دستاوردها رو چگونه جمع‌بندی می‌کنید؟
بله، البته خب یکی از دستاوردهای خیلی مهم همین آماری هست که من به شما دادم و اینکه چه تعدادی اشخاص در کشورهای متفاوت به وسیله این پروژه ها زندگیشون عوض شده، چه خود دانش آموزان، چه جوامعی که درش زندگی میکنن. اما شاید از نظر من یکی از مهمترین دستاوردها این مسئله فلسفی بنیاد مونا هست، نحوه تفکرش هست. یعنی اینکه این اعتقاد که افراد بشر فارغ از پیشینشون همه قادر به توسعه دادن جوامع خودشون هستند، که افراد بشر همگی قابلیت توسعه جوامع خودشون را دارند و این مسئله که چقدر تعلیم و تربیت دختران در توسعه جوامع مهم هست. و این به صورتی شده که در عرض چند سال گذشته بنیاد مونا با سازمان‌های غیر انتفاعی دیگه که پیشرو هستند در مورد مسئله تعلیم و تربیت همکاری داشته، مثلا سازمانی به نام بروکینگ اینستیتوت، اینها همه غیر انتفاعی هستند و همشون هم هدفشون تعلیم و تربیت در سراسر دنیا هست. و ما این نحوه تفکر رو با این سازمان ها شریک شدیم و به تدریج متوجه میشیم که این نحوه تفکر داره در بین گروه های مختلف هم پا میگیره و خیلی عادی میشه، در صورتی که پیش از این نحوه تفکر این بود که ما به کشورهای دیگه بگیم که شما چجوری توسعه پیدا کنید، ما بهتون یاد میدیم. ولی این داره تقریبا عادی میشه که بسیاری از این سازمان ها قبول کنند که اشخاص مختلف خودشون میتونن عامل تغییر در جامعه خودشون باشن.
خیلی ممنونم. افرادی که به این گفتگو گوش میکنن اگر بخوان بیشتر در مورد فعالیت های بنیاد مونا بدونن و حتی بخوان همکاری بکنن، چطور میتونن تماس بگیرند و اطلاعات بیشتری رو کسب کنند؟
بله حتما. شاید برای اطلاع بیشتر از این پروژه ها و از بنیاد مونا بهترین راه این باشه که با تارنمای بنیاد مونا که هست monafoundation.org و واقعا هر کدوم از این پروژه ها رو که شما در موردش بخونید متوجه میشید که چقدر داستان های از موفقیت این دانش آموزان و این پروژه ها میتونید بخونید. در نتیجه بهترین جا اینه که به تارنمای ما مراجعه بکنید. برای اینکه همکاری بکنید باز شاید بهترین راه این هست که با دوستانتون در مورد این پروژه ها و در مورد بنیاد مونا صحبت بکنید و اونها رو بهشون اطلاع برسونید که در دنیا این پروژه ها دارن چه کار میکنن. و اگر هم کسی مایل هست به همکاری با ما میتونن با ما تماس بگیرن یا در همون تارنما پیغامی بذارن یا اینکه از طریق ایمیل به من sima@monafoundation.org تماس بگیرند و مطمئن هستم که میتونن در کارهای داوطلبانه شرکت بکنن.
ممنونم خانم سیما مبینی از وقتتون و اطلاعات خوبی که با شنوندگانمون در میون گذاشتین. باز هم سپاسگزارم و آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای شما و بنیاد مونا داریم.
خیلی ممنونم از محبت شما و حوصله شنوندگان عزیزتون برای وقتی که به من دادید.
ای کودک دلفریب زیبا، وی میوه زندگانی من، آینه روشن از رویت، از کودکی و جوانی من عمر عزیز رفته هم را در روی تو میکنم تماشا، بینم ز دریچه های چشمت آینده پر سعادتی رو. چشمت و ستاره درشت است چون اختر بخت تو درخشان، بوی نفس معطر تو آرام دل است و راحت جان.
و در این فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه‌های امروز داریم، اطلاعات راه‌های تماس با ما رو یادآور می‌شم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید.
آنگه که دو دست کوچک تو چون حلقه فتد به گردن من، گویی بودم جهان در آغوش، لرزد ز محبتت تن من.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، از همراهی شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.